ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. پارلمان آلمان قتل عام ارامنه در زمان حکومت عثمانی را نسل کشی دانست. وبسایت‌های تعدادی از سفارتخانه‌های ایران هک شده است. حسن خمینی می‌گوید با ممنوع تصویر کردن نمی‌توان کسی را محدود کرد. بوندستاگ پارلمان آلمان روز پنجشنبه به قطعنامه‌ای درباره نسل کشی خواندن قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون ارمنی در حکومت عثمانی در سالهای 1915 و 16 میلادی در ترکیه رأی داد. در این قطعنامه همچنین از نقش دولت وقت آلمان به عنوان متحد حکومت عثمانی در زمان وقوع این حادثه انتقاد شد. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به تصویب این قطعنامه با انتقاد شدید از این اقدام پارلمان آلمان از آن به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده و دستور داده تا سفیر این کشور از برلین به آنکارا بازگردد. وزارت خارجه ترکیه همچنین سفیر آلمان در آنکارا را برای توضیح احضار کرد. رهبران ترکیه پیشتر نسبت به تصویب این قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داده بودند. وزارت خارجه ارمنستان در برابر از اقدام پارلمان آلمان استقبال کرده است. خبرگزاری تسنیم از هک شدن وبسایت‌های چند سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف خبر داد. این خبرگزاری نوشته است که برخی وبسایت‌های متعلق به وزارت خارجه ایران از جمله وبسایت‌های سفارت ایران در روسیه، اوکراین، آرژانتین و قرقیزستان هک شده و تصاویر پادشاه عربستان سعودی در آنها قرار گرفته شده است. این خبرگزاری عاملان هک شدن این وبسایت‌ها را هکرهای استخدامی سعودی معرفی کرد. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از هک شدن متقابل در میان وبسایت‌های دولتی ایران و عربستان سعودی منتشر شده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با انتقاد تلویحی از ایجاد محدودیت رسانه‌ای برای محمد خاتمی بدون نام بردن از او گفت امروز نمیتوان با ممنوع تصویر و ممنوع سخن کردن کسی را محدود کرد. آقای خمینی چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ایجاد چنین محدودیت‌هایی را با توجه به آنچه وسعت ارتباطات خواند مسخره دانست. مقام‌های قضایی ایران با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها ممنوع کردند. دولت حسن روحانی تاکنون بارها وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده. حسن خامنه‌ای در ازارتش همچنین از میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان نخست وزیر زمان حکومت آیت الله خمینی نام برد. یک نماینده مجلس ایران با زشت و ظلم خواندن شلاق خوردن کارگران یک معدن طلا در استان آذربایجان غربی از پیگیری این اتفاق در مجلس برای برخورد با عاملان آن خبر داد. جان بخش محبینیا نماینده میان دوآب، شاهیندژ و تکاب با ابراز تعجب از اینکه به گفته او دستگاهی نظارتی تاکنون برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان شلاق زدن وارد عمل نشدند به خبرگزاری ایسنا گفته این رفتار به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اواخر اردیبهشت ماه امسال 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی شلاق خوردند. آنها به تمدید نشدن قراردادشان معترض بودند. در پی این اتفاق علی ربیعی وزیر کار دستور به برکناری مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی داد. در ساعت 17:04 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم.
من جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم.
سلام علیکم، خوش آمدید. این پنجه است، این هفته است، برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. من کامبیز حسینی هستم و این هفته خواهش میکنم که شما لطفاً به صدای من گوش نکن، موسیقی زرد داره. به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره. به روح من نزدیک نشو که سالهاست ترد شده. به مغز من دست نزن، سرایت درد شده. و از همون دور، از همون دور به من حس ماورایی بده. از موجودی که جون داره به من یک تداعی بده و مثل نقاشی به من خو کن از مجرای نگاه که من حرکت نمیتونم از چارچوب قاب سیاه.
به صدای من گوش نکن، موسیقی زرد داره. به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره. به روح من نزدیک نشو که سال ها سرد شده. به مغز من دست نزن، سرایت درد شده. و از همون دور به من حس ماورایی بده. از موجودی که جون داره به من یک تداعی بده. و مثل نقاشی به من خو کن از مجرای نگاه که من حرکت نمیتونم از چارچوب قاب سیاه.
خانم آقایون، به من چه؟ به ما چه؟ حوصله داری؟ کی حال داره؟ بدم میاد از سیاست. گور باباشون، سگ زرد برادر شغاله. خودم هزار تا گرفتاری دارم. ولش کن بابا، سر ته یک کرباسن. این حقوق بشر رو کی میریزن به حساب ما؟ اعصاب داری؟ خودم هفتم گروه هشتمه رو قبول، قبول؟ ولی محمد صدیق کبودبند، مدیر مسئول نشریه پیام مردم و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان، در دهم تیر ماه سال 86 بازداشت و زندانی شده بود، اعتصاب قضا کرد. ایشون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال حبس محکوم شده بود که البته این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس تغییر کرد. آقای کبودبند از سال 86 زندانه. ایشون در اعتراض به پرونده و اتهام جدیدش، حالا اتهام جدیدن به زدن از تو زندان، تبلیغ علیه نظام، از تو زندان تبلیغ علیه نظام کرده که خودش تشکیل پرونده قضایی با اتهامات ساختگی میدونه این قضیه رو. و همچنین عدم اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی که مربوط به تجمیع جرائمه، از 19 اردیبهشت اعتصاب قضا کرده و الان که من دارم با شما حرف میزنم ایشون هنوز سوء اعتصابه. همسرشون، همسرای کبودبند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته ایشون از روز چهارشنبه 5 خرداد حالش بدتر شده، از زندان بردنش بیمارستان و همچنان در بیمارستان در اعتصاب قضا باقی مونده. دکترها هم گفتن اگه وضعیت به همین منوال باشه امکان هر لحظه ایست قلبی ایشون وجود داره. خانم آقایون، به من چه؟ به ما چه؟ حوصله داری؟ کی حال داره؟ مثلا بدم میاد از سیاست. گور باباشون، سگ زرد برادر شغاله. خودم هزار تا گرفتاری دارم. ولش کن بابا، سر و ته یک کرباسن. حقوق بشر رو کی میریزن به حساب ما؟ اعصاب داری؟ من خودم هفتم گروه هشتمه رو قبول، قبول. ولی محمد صدیق کبودبند و کبودبند ها وجود دارن. سریع بگم برم موازه رو در مورد شهاب حسینی اعلام کنم، یه وقت نگن چی شد چی شد من نبودم. این آقای شهاب حسینی جایزه مهم بازیگری کن رو گرفت، هفته پیشم گفتیم که خیلی باعث افتخار بود اینا. تکرار میکنم، شهاب حسینی جایزه رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی جایزه مال ایشونه، نه کس دیگر. همون موقع که گرفت جایزه رو، ایشون تقدیم کرد به مردم ایران.
این جایزه رو با تمام وجود و از اعماق قلبم و با عشق تقدیم به مردم سرزمینم میکنم.
این از این مال خودش بود، حالا دمش گرم یه حالی هم به ما داد، تقدیم به ما کرد. بعد که رفت ایران دوباره جایزه رو تقدیم کرد، این دفعه به یکی دیگه که غایبه هستن.
من خدمت شهرزاد میگم، این نکته رو خیلی دارم میخواد بگم که به نظرم در خودم خیلی بالزید گرفتم این موضوع رو، که اون روزی که این اتفاق بزرگ افتاد نیمه شعبان بود و تولد آلمان زمان بود و خیلی من از این موضوع دوست داشتم و به سمت خودم نمیخواد که این یک
جایزه خودشه، میخواد تقدیم کنه، 100 دفعه اصلا تقدیم کنه، به هر کی دوست داره تقدیم کنه. اصلا ایشون تو کار تقدیم جایزه است. قبلا هم که برای سریال شوق پرواز جایزه گرفته بود تقدیم کرد.
در سریالی مشغول به کار هستم به نام شوق پرواز که فرازهایی است از زندگی بزرگ مرد شهید عباس بابایی و منم میخوام تشکر کوچکی داشته باشم از یادگاران اون بزرگوار و دلم میخواد که جایزه خودم رو تقدیم خانواده محترمیم شهید بزرگوار عباس بابایی بکنم.
که متوجه شدید شهاب حسینی هرچی میگیره به یکی تقدیم میکنه، این کار است. این دفعه جایزه کن رو به 2 تا تقدیم کرده، مال خودشه، میخواد هر کاری باش بکنه، به من که ربطی نداره. ولی ظاهراً یک گروهی از هموطنان از اینکه ایشون اول به مردم و بعد به امام زمان داده زیاد خوشحال نشدن. خوشحال نشدن که چه عرض کنم، خشمگین شدن، عصبانی شدن. آقا، خانم، ملت، جماعت، به ما چه؟ مال خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. اصلا ما به آدم های مثل شاباسه نیاز داریم؟ لازمه. ایشون هم کراوات میزنه، هم میره خارج مثل آدم رفتار میکنه، وقتی مثلا خانم سرلخت میبینه فرار نمیکنه، خودش خوشتیپه، ریشش تمیز، آنکادر، نمازش هم سر صحنه میخونه، مذهبی هم از آزارش هم به کسی نمیرسه. اصلا آقا ما آدمای اینجوری مسلمون میخوایم، نیاز داریم، نه کسایی که وقتی مشروب رو میزه، وقتی زنها روسری ندارند، وقتی موسیقی زنده پخش میشه، وقتی یه نفر بوی عطر و ادکلن میده فرار میکنه، کاسه گوزه رو میرزه به هم. والا به دین، به مذهب، شاب حسینی آدم ردیفیه. آها، یه والا،
هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش، هر کسی عشق خودش، مال خودش، دل خوش با یار خودش، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش، هر کسی عشق خودش، مال خودش، دل خوش با یار خودش.
خب میرسیم به داستان اصلی این هفته. مجلس، رئیسش، نایب رئیس دومش، علی مطهری، نماینده ملت و این حرف.
آقای عزیز اینجور نبود اینجور حرف بزنید، بفرمایید.
بله، هفته پیش مجلس کرکره رو داد بالا و همین آقایی که میگه خفه بشین اینا دوباره شد رئیس مجلس و کلن بحث این هفته ما ایشون نیست، چون موضوع کسل کننده کلن لاریچانی. اما بعد از انتخاب رئیس مجلس ما رسیدیم به تعیین نایب رئیس مجلس که اینجا یک کمی وضعیت پیچیده شد. اولش مسعود پزشکیان که در حد کفن و جانبر کف بازی طرفدار دولت 158 تا رأی آورد، ما گفتیم خب پس تو مجلس لاغر 158 تا اصلاح طلب داریم. بعدش علی مطهری با 133 تا رأی شد نایب رئیس دوم، که البته ما هر جوری با هر روشی، با هر فرمولی، با هر بدبختی خواستیم حساب کنیم متوجه نشدیم که الان از این 133 تایی که به مطهری رأی دادن چند تاشون تدبیر امید و اینان، چند تاشون دلواپس، چند تاشون هم به پزشکیان رأی دادن هم به مطهری، چند تاشون احتمالاً همین جوری به مطهری رأی دادن که رفت انجانی رئیس جمهور نشه. خلاصه اینکه به هیچ نتیجه ما نرسیدیم. خواستیم بریم اصلا مستقیم از خود علی مطهری بپرسیم، بگیم آه شرمنده، شما الان دلواپسی یا باعث دلواپسی، طرفدار دولتی یا باعث طرفداری دولت، شما کلن چند چند تات میشه چند چند تا، شما خودت همینطوری واسه خودت یه حزب سیاری، گروه فشاری، باعث فشاری، تحریکی، محرکی، چی تو؟ ایشون در تاریخ ثبت شده که یه دفعه نظر میده درباره ولایت فقیه در حدی که بنز، مرسدس بنز از روش 3 مدل جدید میسازه الگانت.
ما از ولایت فقیه یک چهره ای نسازیم که برخلاف آزادی و دموکراسی و اینها جلوه بکنه.
بعد ایشون در تاریخ ثبت شده که درباره همون ولایت فقیه یه مثال کوچیک میاره، این دفعه در حدی که فولکس واگن از این قورباغه‌ها میره 100% سهام پرشو میخره، پرشب.
بلاتقی به این معنا نیست. پیغمبر اسلام هم که معصوم بود، پیغمبر بود، اینجور نبود. ایشون هم در یه جایی مثلا با اصحاب میرفتن در یه قضیه این اصول دارن که در اینجا اطراف کنیم بیاید پایین. بعد یکی از اصحاب اومد گفت که یا رسول الله، آیا این که فرمودید اینجا اطراف کنیم این وحی خدا بود یا نظر خود شما بود؟ گفت نه، نظر خودم بود. گفت که به نظر من اینجا جای مناسبی نیست، برید یک کیلومتر مثلا جلوتر، اونجا چاه آبی هست، بیاید لشکر بتون استفاده کنید. خب حالا اگر ما باشیم اونجا میگفتیم مثلا مرگ بر ضد ولایت نبی مثلا.
در تاریخ ثبت شده که ایشون وقتی یه تیکه میندازه به خبرگان، کمپانی فراری میره نوه های شوماخر هم واسه فرمول یک میخره، استخدام میکنه، میگه از الان قرار.
وظیفه اصلی خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه رهبری است و اینها تا حالا وارد نشدن و وارد نمیشن. مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل به یک کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یک برج ساز شده، برج میسازه این بر اون بر. خب این اینا بررسی شده.
آدم به خدا اینا رو آدم میشنوه خوشحال میشه، هیجان. من که میشتم هیجان زده میشم، من میخوام مثلا یهو مشتامو جمع کنم بپرم هوا بگم ای یار ای یار یار که البته تا به یار بالا قدم نرسیده یهو مطهری در تاریخ ثبت میکنه که
سال روز نهم دی ماه سال 88 را گرامی میدارم. در این روز راه پیمایی خودجوش اقشار مختلف ملت ایران، اهم از هواداران کاندیدای پیروز و معترضان به نتیجه انتخابات، نشانه رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود.
خب میگیم آقا حالا گفتیه اشکالی نداره، علی مطهری بالاخره بگینگی یه جورایی پپسی شو با اصلاح تبابا میکنه، حالا یک چیزی گفت. حتی اینو من نمیگم آقا، صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی.
من هیچ اصلاح طلبی رو ندیدم در مجلس نهم که به اندازه علی مطهری سنگ زندانیان سیاسی رو به سینه زده باشه، در مورد حصر صحبت کرده باشه، در مورد غیر قانونی بودن حصر صحبت کرده بوده باشه، در برابر رئیس جمهور سابق آقای دکتر محمود احمدی نژاد مردانه با اون قد بلندش ایستاده باشه. چجوری من میتونم اینا رو نبینم؟ چجوری من میتونم دفاعی که علی مطهری از آزادی بیان کرد، دفاعی که علی مطهری از آزادی مطبوعات کرد، دفاعی که علی مطهری از آزادی زندانیان سیاسی کرد، دفاعی که علی مطهری از رفع حصر کرد، کدوم اصلاح طلب این کارا رو کرد؟
خلاصه تا میاد خیالمون راحت بشه که علی مطهری یه اصلاح طلبیه که خاتمی باید 10 سال تو دماوند بدوه که بهش برسه، یه دفعه ثبت در تاریخ میشه.
و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارن و گاهی به نام آزادی در این امور سهل‌انگاری میشود.
اینجاست که دیگه محکم وای میسیم میگیم آقا علی مطهری دیگه هر چی باشه عمرن اصلاح طلب نیست، پاش بیافتن با قلچک از رو خاتمی رد میشه. یه دفعه اما در تاریخ ثبت شده.
کسانی که مثلا رئیس جمهور اسبق رو ممنوع تصویر کردن، خب اینا هدفشون این بود که ایشون تاثیرگذاری در انتخابات نداشته باشه، در حالی که دیدیم این کار این سیاست باعث شد که ایشون تاثیر بیشتری داشته باشه. من میخوام بگم که مسئولان امنیتی و نهادهای اطلاعاتی ما باید از این انتخابات درس بگیرن و پیام انتخابات رو بگیرن که این روش ها روش درستی نیست.
الان کی به کیه؟ چی به چیه؟ طرفدار کی؟ منتقد کی؟ علی مطهری آقا حتی این قابلیت رو داره که توی یه نطق یه جمله بگه که توش هم قربون صدقه طرف بره هم با تریلی از روش رد بشه. تاریخ
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
پس از پایان چی؟
پس از پایان آشوب‌های خیابانی
شما حصر موسوی و کروبی رو غیر قانونی میدونی؟ پس از پایان آشوب‌های خیابانی؟ یعنی شما هم به طرف میگی آشوبگر، هم میگی هستش غیرقانونیه. برادر من، در تاریخ ثبت شده که شما فرزند پاره تن من بودی.
آقای مطهری که اذیتش به یک مور نرسیده است، من قریب 20 سال این مرد را میشناسم. یه آدم به اون سالمی، یک آدم به اون ادب، به اون انسانیت.
ادب، ادب که البته تو کل خانواده مطهری ارثیه. این یکی دیگه در تاریخ ثبت شده که ایشون در مجلس داستان کرد.
خفه شو بتمن، بتمن
ببخشید چی شد؟
خفه شو بتمن، بتمن
بله. حالا من سوال دارم، سوال مسئلتون، آقا این نسل بعدی پاره تناینا چجوریه؟ همشون خودشون خوبن؟ بچه ها و اطرافیانشون بدن؟
دستگاره یه اطرافیان هستن که میخوان القا بکنن که مثلا یه بوتی بسازین همه دورش بچرخین مثلا.
بله، الان علی مطهری تنها موجود زنده کره زمینه که بیشترین انتقاد رو به همونایی داره که بیشتر از همه باهاشون موافقه. اینایی که این آدم تا حالا به رهبر و ولایت فقیه و خبرگان و حسن و حسین گفته، یه دونه‌شو یه بار هاشمی رفسنجانی هم نتونسته بگه. اگه میگفت خلع لباسش میکردن. بنده پیشنهاد مبسوط مشخصم از آحاد جامعه ایران اینه که هر کی هر کاری بلده بکنه، که علی مطهری با حفظ سمت هیچ وقت هیچ تغییری نکنه. البته اگه هر کاری هم بکنی آدم باز هیچ تغییری نمیکنه. ولی خب حالا به عنوان یه روش عرض کردم. بنده از این تریبون استفاده میکنم و از دولت محترم تقاضا میکنم هر کاری بلده بکنه که علی لاریجانی رئیس مجلس دائم بره مسافرت، مسعود پزشکیان هم هی بفرستن افتتاح پروژه تو مناطق عملیاتی، که چی؟ که علی مطهری که الان نایب رئیس دوم مجلسه بشه رئیس مجلس. بعد اون موقع تماشا دارد خال لب اون دوستی که بخواد حکم حکومتی بده. آخر این هفته، ازدواج سفید در کشور زیاد شده، یعنی دختر پسرها خانم آقایونی که بدون اینکه ازدواج کنن تصمیم میگیرن که با هم زندگی کنن، شناسنامه‌هاشون سفید نگه دارن. این که آدم ها بخوان چطور زندگی کنن، با کی زندگی کنن، تحت چه شرایطی زندگی کنن، در خیلی جای دنیا ربطی به حکومت نداره، ولی تو ایران که همه چیز مردم، حتی اتاق خواب و توالت و حیاط خلوت و زیر پله‌های مردم هم بهانه‌ای برای دخالت حکومته، این که جوونا اینجوری زندگی کنن خودش باعث نگرانیه، باعث درست کردن یه سازمان برای مبارزه با اونه، باعث درست شدن یک ستاد برای مبارزه با ازدواج سفید. وقتی دو نفر با هم ازدواج نمی کنند ولی با هم زندگی می کنند، مشخصا هدف دارن و هدفشون اینه که با هم زندگی کنند ولی لزوما نمی خوان بچه دارشن، یا هنوز آماده اون تعهد دراز مدت مثل ازدواج رو ندارند. البته تو ایران اگه هم کسی ازدواج نکنه بچه دارشه، کسی به بچه شناسنامه نمیده، اون بچه از هیچ حقوقی برخوردار نمیشه و خلاصه کلی مشکل براش درست میشه که اصلا باید خیرش گذشت. این خب البته با رویاهای رهبر ایران که آرزوی افزایش جمعیت داره و درد و غم باروری و فرزند آوری داره در مغایرت کامله. یعنی نه تنها مردم به خواست آقای رهبر لبیک نمیگن، بلکه نوعی زندگی رو انتخاب میکنن که با یه حساب سرانگشتی داره روی 10-15 تا از چیزایی که به نام ارزش به خورد ملت دادن در این 30-40 ساله خط قرمز میکشه. حرف آخر این هفته اینه که ازدواج سفید یک واقعیت، یه واقعیت فرهنگیه، یه واقعیت اجتماعیه، یه واقعیت اقتصادیه و یه همچین واقعیت هایی فقط وقتی باعث نگرانی هستن که روشون خط کشیده بشه، که نادیده گرفته بشن و مثل خیلی چیزای طبیعی که حکومت به جونشون میفته و باهاشون میخواد مبارزه کنه، بره زیر پوست شهر و دیده نشه. و وقتی هم دیده نشه معنیش این نیست که وجود نداره، معنیش اینه که نمیشه در موردش حرف زد و دید که چطوری روی سرنوشت جامعه داره تأثیر میذاره. حالا چه رهبر خوشش بیاد چه نیاد، مردم که ننشستن ببینن که یه نفر اون بالا برای زندگیشون، برای واقعیت هایی که هر روز باش دست و پنجه نرم میکنن، تعیین تکلیف میکنه که. و برای همینی که همونقدر که مبارزه با واقعیت های دیگه اجتماعی و مقابله با روش هایی که مردم برای زندگیشون انتخاب میکنن جواب داد، این یکی هم جواب میده. آقا البته منظور من اینه که جواب نمیده و آقای رهبر برای افزایش جمعیت باید یک خواب دیگه ببینه، چون این مردم دیگه اختیار بچه دار شدن و نشدنشون دستیشون نمیدن که. این ازدواج سفید هم یعنی همین. حالا این بسته به حکومت و آقای رهبر داره که بخوان واقع بین باشند یا اینکه در دنیای تخیلی و ذهنی خودشون از جامعه‌ای که کم کم هیچ نسبتی باش ندارند زندگی کنند و همینجوری دستورالعمل و بخشنامه بدن و ستاد مبارزه با فلان و اینا درست کنن. از ما گفتن آقای رهبر، ولی شما که خودت که رئیسی، رئیس
به صدای من گوش نکن، موسیقی زرد داره به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره به روح من نزدیک نشو، که سال ها سرد شده به مغز من دست نزن، سرایتت درد شده و از همون دور به من حس ماورایی بده، از موجودی که جون داره به من یک تدایی بده، و مثل نقاشی به من خو کن از مجرای نگاه، که من حرکت نمیتونم از چارچوب قاب سیاه،
تو باش ولی موازی باش، همراه ولی لمسم نکن، میل به ترکیب یا واکنش یا هرچی میترسم نکن، پیم نگرد که گم میشم، با من نخواب که کم میشم، ترکم نکن که میمیرم، بس آمد های بم میشم، به سایه من دست نزن، که تیفی از حبس داره طبیعت بیتاب من، انقطاع نفس داره،
به عطر من دست نزن، که تو سینت قفس داره، که استنشاق بوی تو اتصال عبس داره، صدای من گوش نکن، موسیقی زرد داره به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره.
آهنگ که شنیدید اسمش بود هارمونی زرد، از هادی پاکزاد. آقای پاکزاد هفته گذشته در سن 34 سالگی درگذشت، متاسفانه جون خودش رو گرفت. من و تمام دست‌اندرکاران این برنامه درگذشت ایشون رو به خانواده‌اش و جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گیم، به امید روزهای بهتر، به امید روزی که به بیماری افسردگی توجه بیشتری بشه و تابوی کمک خواستن به خاطر افسردگی کم کم شکسته بشه. این برنامه پنجه است این هفته بود، برنامه‌ای که کمپین حقوق بشر در ایران تولید می‌کنه، از رادیو فردا پخش میشه، هر هفته 5 دقیقه بعد از پنجه است تهران پخش میشه. من آخر این برنامه از شما می‌خوام که تلاش کنید تا هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. مخلصم.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز، و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش پخش میکنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.